بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. سوال شد که اگر کسی بر عهده‌اش هم حج تمتع هست، هم نماز قضا، هم روزه و مثلا کفاره، اینجا اگر خودش نمیتونه اینها رو انجام بده چجوری وصیت کنه؟ به خصوص اونجایی که ماترک او به اندازه ای نیست که همه این موارد رو پوشش بده. این مورد رو ما بدانیم که اگر کسی از دنیا رفت، بلا فاصله پس از فوتش تمام بدهی هایی که داشته در طول عمرش و ادا نکرده، چه معصیت کرده و ادا نکرده، چه نمیتوانسته بپردازه و نپرداخته، تمام اون بدهی ها همین الان به این اموال موجود تعلق میگیره، ولو این بدهی ها هنوز سررسید نشده باشه. مثلا یه خونه رو خریده، چون قسطی خریده، چون اقساط خریده قیمتش خیلی بیشتر از نقدش بوده. معامله کرد تمام شد، اومد بیرون از بنگاه، اومد بیرون از دفترخونه، سکته کرد، فوت کرد. در این حالت اون قیمتی که در نهایت او باید تعیین اقساط بده، همین الان به اموال موجودش تعلق میگیره و باید ورثه تمامش رو بپردازن. بدهی به وجوهات شرعی هم همینطوره. اونا که از سنخ بدهیه، یعنی خمس که بدهی هست، باید به همین صورت محاسبه بشه. البته بعضی از فقها اینجا یه نظر خاصی دارن که نظر خاص، اون نظر خاص رو من اینجا توضیح نمیدم، نظر عموم فقها رو عرض کردم. حتی عموم فقها فتواشون اینه که اگر این خانم یا این آقا که از دنیا رفته از اول عمرش خمس نداده، باید ورثه او بیان ببینن چقدر از ابتدای عمر تا پایان عمر این شخص باید خمس میداد، اول او رو از اموالش جدا کنن و بپردازن. گاهی این چنینه که اگر خمسی که به عهده متوفاست بپردازن، کل ماترک از بین میره، یعنی چیزی باقی نمیمونه. در این صورت باز باید این کار رو بکنن. ما البته داریم وظیفه شرعی زنده رو میگیم، ما خدا با اون متوفا چه میکنه او رو فعلا بحث نمیکنیم. بله اگه تمام بدهی اون متوفا رو این آدم زنده بپردازه، بابت پرداخت بعد از این که ادا شد، حالا دیگه اونجا بهش کاری ندارن، الان کاری ندارن. این وسط مسئله شرعی من یه قصه ای رو عرض بکنم، متعدد شبیه این قصه ای که میخوام عرض کنم. خواب حجت نیست مگر اینکه خواب قرینه و یه نشان درستی کنارش باشه، توجه کنی. و الا بنده خواب دیده باشم که اهل مسجد اعظم موظفن هر کدوم 1,000,000 تومان به من بدن، یه خواب حسابی دیدم یه آدم نورانی در خواب به من اینجوری گفته، بر او شما تکلیف نمی، هر شب تا یه ماه هر شب می خواب ببینم، بیفایده است، قرینه ای نیست. یه وقتی که مثلا آقا به من بدهکار، خب بحث دیگریست، ولی بدهی در بین نیست. این خواب ها اینا رو باید گذاشت سر تاخچه، به درد نبخوره. اما بعضی از رؤیاها رؤیاهای صالح هست، نقل شده که وجود شریف پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، گاهی که مسجد تشریف می آوردن جویا می شدن، هل من مبشرات، آیا یه بشارتی کسی نداره؟ منظورشون این بود که کسی خواب خوبی ندیده، ازش تعبیر به مبشرات میکردن. یکی از آیون مراجع قوم که به جهتی از دنیا هم رفته، خیلی ساده از دنیا رفته، به جهتی من به صورت علنی نامشون رو نمیبرم، ولی این قصه رو با یه واسطه من از ایشون برای شما نقل میکنم. ایشون میفرمود که پدر من اسمش اسد محمود بود و طبم بلد بود، طب قدیم. اونا که طب قدیم بلد بودن میشون گفتن حکیم، یادتونه قدیمی ها به مطب میگفتن محکمه، درسته؟ یا دعا میکردن انشاءالله پول صرف حکیم دوا نشه، این منظور همین دکتر طبیب. و طب قدیم هم بلد بود، لذا معروف بود با اسد محمود حکیم. فامیلیش حکیم نبود، ولی به خاطر این دانشی که داشت بهش میگفتن. گفت پدر من از دنیا رفت، بعد از فوتش ما دوست داشتیم او رو در عالم رویا ببینیم ولی ندیدیم. هفتم و چهلم و سال و سال دوم و سال سوم، سال دهم، سال چهاردهم، 14 سال بابای ما فوت کرده بود، ما یه بار هم خوابش رو ندیدیم. خیلی برای من این مسئله نگران کننده شد که نکنه پدر ما اون طرف گرفتاره که یه سر به ما نمیزنه. متوسل شدم به حضرت عبدالله حسین علیه السلام و از اون حضرت خواستم که واسطه بشن، اگرم گرفتار پدر ما ایشون یه وساطتی بکنم ما ببینیم متوجه بشیم چه خبره داشت. پس از این توسل در عالم خواب دیدم ایشون رو. بازم تأکید میکنم خواب خودش حجت نیست مگر قرینه داشته باشه، توجه کردیم؟ چون الان فرقه هایی هستن که ازن اثبات میکنن خودشونو با چی؟ با استخاره و خواب. این به هیچ دردی نمیخوره. گفت در عالم رؤیا دیدمش و رفتم سراسیمه به سمت او و با حالت اعتراض بهش گفتم آقا 14 سالی شما کجایی؟ گفت 14 سال من اینجا زندان کردن بابت 700 نار پول سرک شیرهی که به مشممد یزدی نزدیک مدرسه صدر در نجف بده کار. 700 نار پول سرک شیره مشممد یزدی و گفتن تا وقتی اون پول ادا نشه یا صاحب حق راضی نشه اینجا تو زندان هستی، اگه میتونی یه کاری واسه من بکن. ایشون گفت من از خواب بیدار شدم، خوابو برای کسی نگفتم، از قم آمدم تهران و زمان رضاخان بود، گذرنامه رو به زحمت تهیه کردم و ویزای عراق و رفتم عراق. مدرسه صدر نجف اون وقت هنوز خراب نکرده بودن. اون طرف ها رفتم پرسیدم از مردم اونجا که اینجا مشممد یزدی هست. گفتن 3 تا مشممد بودن، هر 3شون یزدی بودن، 2 تاشون مردن، 1شون هست. سراغ اون فرد رو گرفتم و یه مغازه رو من نشوندن رفتم، نمیم یه مغازه خیلی دخمه طوری تاریک و خلاصه دود گرفته و مغازه قدیمی یادتون باشه، یه خیلی عجیبی بود، یه حالت پیشخونی هم هست. این من خدا نشسته پشت و جلوشم جلوی این مغازم چند تا پیته حلبی عدس و ماش و نخود و این چیزا میفروشه. رفتم سلام کردم، گفتم که مشممد یزدی شمایی؟ گفت بله. گفتم که سید محمود حکیم میشناسی؟ یه فکری کرد گفت نه. گفتم مثلا اینجوری بود چهرش، قیافش، قد و قوارش؟ هرچی فکر کرد گفت نه. گفتم تو این مدرسه یه وقتی طلبه اینجا بوده، مال خیلی سال قبله. بازم یادش نمیاد. بهش گفتم حساب دفتری داری به کسی اگر نسیه بدی یادداشت میکنی تو دفتر؟ دیگه یه قدری اوقاتش تلخ شد از این پیگیری های من، به من گفتش که من تاجرم سید، دفتر دستش داشته باشم. ماش و عدس و اینا که دیگه دفتر نمیخواد که. گفتم یعنی به هیچ کس نسیه نمیدی که جای یادداشت کنی؟ گفت سابق که جوانتر بودم یه حوصله‌ای داشتم، رو بعضی کاغذا می نوشتم، دفتر نداشتم، کاغذایی داشتم. گفتم اون کاغذا رو داری؟ گفت یه خوردش هست، یه مقدارش هم مثلا نیست. گفتم اون کاغذایی که میگه هست کجاست؟ گفت اون تای مغازه است. من بالاخره رفتم، با اجازه بود اون آخر مغازه بودم، یک باش کاغذ درهم برهم اینا گرد و غبار هم روش نشسته. من اینا رو کاغذ ها رو دونه دونه برم نشتم فوت میکردم جلوی اون نوری که از سقف این مغازه میتابید داخل، میگرفتم و میخوندم. حدود 2 ساعتی طول کشید تا رسیدم به کاغذی دم نوشته سید محمود حکیم، سرک شیره 7 صندوق. توجه کردی؟ 7 صندوق سرک شیره سید محمود حکیم. فهمیدم این همون آدرسیست که پدرم داد. به او یه پول زیادی دادم و گفتم این شخص پدر من بود، حلالش کن. حلال کرد و اومدم به عنوان تشکر حرم مولا امیر المومنین صلوات الله علیه، که خدا رو به حق خود اون حضرت قسم میدیم که هرچه زودتر توفیق زیارت اون حرم نورانی را نصیب همه ما بگرداند. آمدم از امیر المومنین علیه السلام تشکر کنم که بالاخره بعد 14 سال یه کار محسن بابام تونستیم بکنیم. ایشون گفت گذشت. یکی 2 روزی بودم نجف به عنوان زیارت. یه روز تو خیابون یکی از رفقای قدیمی پدرم رو دیدم که اومد طرف من، منو که دید آغوش باز کرد و منو بغل گرفت و خیلی با حالت خوشحالی گفت چه اتفاق جالبی افتاد، دیشب پدرتو خواب دیدم. به من گفت پسرم رفته پول 700 نار پول سرک شیره مشفمد یزدی رو داده، بعد 14 سال اینجا من آزاد کرد. توجه کردیم؟ البته این مونه 700 نار ها پول رقم های دروش انشالله اونا گیر نمی کنه اون طرف، ما داریم رقم های کوچیک ولی دروشت ها انشالله گیر نمی کنه. خلاصه قصه اینجوریه، حساب مال مردم چه بحث وجوه شرعی چه غیر وجوه شرعیش جای خلاصه اغماز و جای اینکه ایشالله به خیر میگذره و اینا اصلا نداره. اگر حال برگردم مسئله شرعی رو بگم، کسی که فوت میکنه تمام بدهیاش ولو بدهی های آیندهش تمامش رفع به انبالش تعلق میگیره، به همین مال موجودش، و باید اول بدهیشو داد. طبق فتوای مشهور فقها خمسایی که از ابتدای عمرش تا اون لحظه نداده باید حساب کنن و بپردازن. اگر هم تمام ما ترک رو گرفت باز باید بپردازن، حتی اگر وارث کاملا محتاج هم باشه باز حقی این وارث نداره. بله اگر خیلی گرفتاره اون وقت از بحث خمس به نحوی باید به او کمک بشه، اما اگر به هر صورت این کمک انجام نشد نمیتونه او تصرف در ماترک پدرش یا مثلا مادرش بکنه، چون اصلا مالش نیست، یعنی اصلا مالش نیست. این نکته رو هم فقها فرمودن بر اساس روایات که اگر کسی حجت الاسلام برش واجب شده بود، یعنی مستطیع شده بود و حج نرفته بود، نه اینکه حج نرفته به خاطر اینکه مستطیع نشده، این مستطیع نشده و به این جهت حج مشرف نشده، هیچی واجب نبوده برش. اما اگه برش حج واجب شد و نرفت، مثل خیلی ها که امسال روی توهماتی که نکنه امسال نمیدونم امنیت نیست و این چیزا که ذهن مردم یه مدت پر کرد این چیزا، یه عده نرفتن، اینا که نرفتن حج به این بهانه که نرفتن، یا به این بهانه که پولمون بدیم عربا، پولمون بدیم این احمقا، پولمون بدیم نمیدونم چی، از این چیزا، به این بهانه ها نرن. اگر کسی این چنین نره و فوت بکنه، پول یک حج رو باز باید از اصل مال بردارن، شبیه بقیه بدهی هاست. اما اگر کسی نماز، روزه، کفارات، چه کفاره افطار عمدی چه کفاره تأخیر به عهدش هست، اون از اصل مالش برداشته نمیشه. روشنه؟ از اصل مالش برداشته نمیشه. پس فردی که از دنیا میره باید بدهی هاش به اضافه حج تمتعی که مستطیع بوده و نرفته اینو از اصل مال بردارن. اگه چیزی باقی موند حالا تازه باید ببینن چه وصیتی داره. اگر وصیتی داره که مستلزم خرجه، اون وصیت حالا نسبت به این بقیه، این وصیت تا حد یک سوم این باقی مونده نافذه. اگر چیزی باقی نموند که هیچ. بعد از این که این یک سوم رو برداشتند، یعنی اون وصیت مالی رو عمل کردن، بعد از او هرچه که بماند بین ورثه کما فرض الله، اونجوری که خدا در کتاب خودش معین کرده و پیامبر و ائمه علیهم السلام تبیین فرمودن، بحث خمس، بحث ارث بین ورث تقسیم میشه. خب تا اینجا مطلب رو گفتیم. البته اون سوالی که کردن یه جواب دیگری داشت، چون اون جواب رو من بخوام بیان بکنم با آنچه که عرض کردم یه خود تفاوتی ذهن شما رو درگیر میکنه، اون جواب رو عرض نمی کنم. خود اون سوال کننده اگر مسئله محل ابتلاء خودشه بعدن مراجعه بفرمایید، من نسبت به خصوص اون سوال پاسخ رو به عرض برسونم. خدای متعال ما و شما را در مسیر بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام از صلوات الله و سلام علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، صلوات بلندی تقدیم بفرماید. خب برنامه ما این بود که آیات قرآنی که شبها توفیق تلاوتش رو پیدا میکنیم، بخشی از این آیات رو مبنای بعضی تذکرات در گفتگوی خودمون قرار بدیم. اولین آیه که امشب تلاوت کردیم از سوره مبارکه کهف این آیه است: المال و البنون زینت الحیات الدنیا و الباقیات الصالحات و خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. مال و فرزندان اینها یه آرایشی و زیوری برای این زندگی دنیا. مال کسی که بیشتر باشه دنیای خوشگلتری داره. وقتی فرزندانی داره زندگیش آب و لعاب بیشتری داره، برو بیایی داره، بالاخره یه برنامه‌ای برای او هست. اما والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. اون چیزایی که میمونه، اعمال صالحی که اینا باقی میمونه، اینا خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. اونا چیزایی که آرزو، یعنی دل باید به اونا بست. اینا نزد خدای متعال ثواب داره. ولی کسی مالی داره، این مال دنیا خدا به کسی اینجا زیاد بده داره آزمایشش میکنه، کم هم بده داره آزمایش میکنه. اصلا مردم تصورشون بر اینه که اگر خدا داره روزیشون رو تنگ میکنه، این به معنای اینه که خدا بهشون داره بی‌اعتنایی میکنه. گاهی هم میان میگن حاج آقا ما نمیدونیم چی شده که اینطوری خدا اصلا به حرف ما گوش نمیده، هر چی هم دعا ثنا این بر ما، نمیدونیم چی شده، اصلا خدا به ما اعتنا نمیکنه. جواب اینه که اصلا و ابدا نسبت به این موضوع نباید ما مبنا رو، مبنای این که خدا اعتنا میکنه یا نمیکنه، اصلا نباید اینو قرار بدی. هیچ، به هیچ وجه. اگر خدا به کسی بده در آزمایشش میکنه، اگر به کسی نده بازم داره آزمایش میکنه. این از کجاست؟ تو آیه سوره مبارکه فجره. فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن. اگر خدا کسی رو آزمایش بخواد بکنه، منتها از این طریق روزی رو برای او بابش رو باز میکنه، اون وقت این به صورت عادی تو جامعه هم یه عزت و احترامی پیدا میکنه، یه شأن و موقعیتی پیدا میکنه. وقتی اینجور باشه، این فرد ما داریم آزمایشش میکنیم، او پای حساب این میذاره که میگه ربی اکرمن، یعنی معلوم میشه من پیش خدا یا آبرویی داشتم، یه حساب کتابی بوده، بی جهت من ندادن. او پای حساب آبرومندی در درگاه الهی میزنه، در حالی که ما میخواستیم آزمایشش کنیم. و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. اگه خدا کسی رو بخواد آزمایش کنه، منتها از این سر بخواد آزمایش کنه، روزی رو برش تنگ بگیره، اگر این چنین باشه ما داریم امتحانش میکنیم، او پای حساب این میزنه که ما بهش داریم بی‌اعتنایی میکنیم. خدا هر دو تا تصور رو با یک کلمه جواب داده، میفرماد کلا، اصلا اینجوری نیست، محاسبات اینجوری نیست. اینا بله پیش مردم عزت آبرو میاره، ولی بعد چند وقت تموم میشه میره به کارش. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. اون اعمال صالحی که میمونه واسه انسان، اوناست که مورد آرزو قرار میگیره، اوناست که ثواب نزد خدای متعال داره. روایات در اینجا گاهی اعمال صالحی که برای انسان باقی میمونه رو، گاهی مصداقش رو ولایت و محبت محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین قرار داره. گاهی فرمودن نماز شبه. یه وقتی یه کسی داشت یه درختی رو میکاشت، پیغمبر به او جمله رو نقل شده فرمودن که میخوای وسط یه چیزی بگم، یه درختی رو بکاری که این وسط دیگه بمونه، این درخت خوش میشه اینی که داری میکاری، یه چیز بگم که وسط بمونه، ثمرش باشه همینجور تا خدا خدایی میکنه. عرض کرد چیه اون؟ حضرت فرمود که تو اگر به ذکر سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر مشغول بشی، برای خودت تو بهش درخت هایی میکنی که این درخت ها دیگه خوش نمیشه، یعنی و این باقیات و صالح، یعنی عمل صالحی که میمونه. اینا با هم منافاتی نداره، چون تمامش مصداق اون عمل خیر. اعمال خیر همون است که میماند، میماند. نبی اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم گوسپند رو ذبح کرده بودن، این روایت رو چند بار خوندم تو مسجد، از باب تذکرش خیلی انشالله میتونه مفید بشه. و مشغول انفاق بودن، گوشتشو میدادن، کله پاچه، جگر، چی همشو دادن. پرسیدن از یکی از همسرانشون که او اونجا گوشتو تقسیم میکرد و حضرت میرسون که حضرت انفاق بکنن، حضرت صدا زدن که فلانی چقدر مونده از این گوسفند؟ از کرد یا رسول الله یه ران مونده، بقیه شو دادیم رفته. حضرت فرمود اشتباه جواب دادی، بگو غیر از یک ران گوسفند بقیهش موند، چون این ران گوسفند بخوریم تموم میشه، اما اونی که دادیم والباقیات و صالحات خیرون اندارم بک ثوابا و خیرون عملا، او میمونه. البته عمل صالحی که باید با اخلاص انجام بشه، ولی اگر فرض کنید که عزاداری حضرت سید و شهدا علیه السلام که از بهترین باقیات و صالحات هست، از بهترینشه. اگه در این اخلاص نباشه ارزشی ولی نداره. عمل صالحی که برای خاطر خدا انجام میشه، نه اینکه مثلا فرض کنید که محله ما چنین چنانتر، روزه ما فلان و بهمانتره. به این چیزا نباید توجه کرد، به این چیزا توجه نباید کرد. ولی باقیات و صالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا و یوم نسیر الجبال فتر الارف بارزه و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا. روزی که ما کوه‌ها رو جابجا میکنیم، از جاش حرکت میدیم و شما زمین خدا به پیغمبر میگه و تر الارض بارزه، زمین کاملا آشکاره. وقتی پستی بلندی داشته باشه شما اون طرفشو نمیبینی، ولی وقتی دیگه هیچ پستی بلندی نداشته باشه همه چیه یک دست میشه، قابل دیدن میشه. زمین هیچ پستی بلندی نداره. و حشرناهم، اینا رو جمع میکنیم، فلام نخادر منهم احدا، احدی هیچ کسی جا نمیمونه. قیامت اینجوری نیست که مثلا بعضی محشور نشن، همه محشور میشن. و عرفوا علی ربک صفا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا. خب اون روز بر پروردگار تو عرضه می شوند. قیامت 50 موقف داره، 50 تا ایستگاه داره. نام همه این مواقف هم ذکر نشده، ولی در روایات این چنین آمده که هر موقفی 1000 سال، مجموعاً قیامت میشه 50000 سال. 50000 سال. یکی از اون مواقف قیامت عرض علی الله، یعنی اون مقداری که بیان شده این چنینه که بنده رو انگار فرض کنه روی سینی، روی طبقی ولو میکنن اعمالشو، همه ظاهر و باطن به خدای متعال عرضه میدارم، میگه اینه این بنده از ابتدا تا انتها داره. که امام مجتبی علیه السلام جزو حالات اون حضرت این چنین نقل شده که کانن حسن ابن علی علیه السلام اذا ذکر الموت بکا و اذا ذکر القبر بکا و اذا ذکر البعث و النشور بکا و اذا ذکر الصراط و اذا ذکر الممر على الصراط بکا و اذا ذکر العرف على الله شهق شهقتن یغشا علیه منها. حضرت از مرگ به بعد یاد هر موقفی که و هر ایستگاهی و هر یک جایی که تو عالم برزخ یا قیامت بخواد اتفاق بیفته، یاد هر کدام که میافتاد گریه میکرد، اما به یاد اون موقف عرض علی الله میافتاد شهق شهقتن یغشا علیه منها، حضرت یه فریادی میکشید و دیگه بیهوش میشد. خب او می داند امام مجتبی علیه السلام که چیست. اجمالا ما می فهمیم که اوضاع به این سادگی هم که برخی از ما یا اغلب ما تصور میکنیم به این سادگی نیست. این بیانات روایت آیه است، از پیش خود ما نباید ببافیم و بگیم اینا هست. خب اما برای امشب بس باشه، به قدری شاید دیرتر شده، میشب شروع مجلس اگر عمر و توفیقی باشه فردا شب به قدری زودتر آغاز بکنیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خدا رحمت کنه استاد ما رو که فرمود من حاجاتی که داشتم از حضرت سید الشهدا علیه السلام با توسل 40 روز زیارت عاشورا میگرفتم و من موارد متعددی رو شاهد بودم که این اتفاق میافتاد، خودم شاهد بودم که اگه بعضیشو بگم شاید مثلا شما تعجب کنید، ولی خودم شاهد بودم. بله با یه شرایطی که اگر کسی خواست مراجعه کنه من یه کاغذی تو دفتر دارم بهش میدم به اون شکل بخونه که ایشون میگفت این شکل وقتی من به مرحوم آقای بروجردی و قبل از ایشون به مرحوم آشخاب دلکریم حائری ارائه کردم فرموندن این شکل زیارت عاشورا خوندنش خیلی خوبه و به نحوی یه جوری جمع بین روایات مختلفی است که در کیفیت خوندن زیارت عاشورا وارد شد. اگه کسی خواست بعد دفتر مراجعه کنه من تقدیم میکنم. البته از شرایطش اینه که در طول این 40 روز 40 روز پشت هم دیگه باشه، در طول روز بخونه، معصیت و گناه نکنه در طول 40 روز، اینا جز شرایطش هست. ایشون گفت که یه بار با یه جمعی از رفقا قرار گذاشتیم بریم برای زیارت عتبات عالیات و کربلای معلا، یه شوق عجیبی از زیارت امام حسین علیه السلام به دل من افتاده بود. رفتیم و رسیدیم مرز خسروی، گذرنامه ها رو دادیم و همه رفقا رد شدن، نوبت به من که رسید. گفتن آقا گذرنامه شما یه ایرادی داره که باید ایرادش برطرف شه و الا نمیتونید رد بشید. گفتم ایرادش چجوری برطرفش؟ گفتم باید برگردی تهران، اینجا نمیشه. هرچی اصرار کردیم رفقا گفتن آقا همه ما با همیم چنین چنان، گفتن نمیشه. ایشون گفت دل من شکست، اون اشتیاق در دل، این وضعیت، این که من جاممونم از این رفقا بخوام برگردم تهران، حالا کی بخوام مجدد بیام، خیلی برام ناگوار بود این مسئله. با یه حال انقلابی رو کردم به جانب کربلا، عرض کردم یا ابا عبدالله اگر 40 روز فرصت می داشتم زیارت عاشورا می خوندم حل می شد، اما الان فرصتی نیست، من چه کنم اینجا؟ خیلی منقلب بودم. تو همون حال یه چرتی و یه خوابی بر من عارض شد. در عالم رؤیا دیدم از طرف قبله وجود مقدس حضرت ابا عبدالله علیه السلام دارن تشریف میارن در حالی که یه عبا بر روی دوششونه. آمدن جلو، آمدن نزدیک من که رسیدن به من چیزی رو نفرمودن، به من که رسیدن روی خودشون رو برگردونن طرف قبله، یه دفعه دیدم از زیر عبای خودشون یه قنداقی رو در آوردن و روی دست خودشون گرفتن. به من فهموندن که باید به این شیرخواره من متوسل بشه. گویا ایشون همون جا تصمیم میگیره که از خواب بیدار بشه توسل کنه. اشاره میکنن نه همین الان توسل کن، همین جا، همین جا این کار رو انجام بده. یه همون در عالم رؤیا من فقط این جمله رو گفتم: اما ترونه کیف یتلظا عطشا. آیا نمیبینید چگونه از شدت تشنگی این بچه دست و پا میزنه؟ یا همین که من این جمله رو گفتم، از زن اشاره کردن کار تو را افتاد، مجدد از خواب بیدار شدم، رفتم تو همون جای، تا گذرنامه رو دادم رد شدم، رفت با دستان کوچکش این شیرخواره گره هایی رو باز میکن. ما اولین شب توسل خودمون رو به ذیل عنایت این پسر کوچک امام حسین علیه السلام دست توسل دراز کنیم. آقا سید الشهدا علیه السلام یه بچه تو بغلش بود، داره با مردم حرف میزنه، بینما هو یخاطب هم، هنوز سخن آقا به پایان نرسیده بود، یه بچه ای که نای حرکت نداره از شدت تشنگی، طرف حضرت ببینه به شدت به جنبش آمده، نگاه کنه ببینه، فذبحه من الاذن الى الاذن و من الورید الى الورید. کار تیر سوراخ کردنه، کار شمشیر بریدنه، ولی خانم ها این رو میدونن که اگر گوشت بره شش ماه رو جلو روی خودشون بگذارن، نوک چاقو رو اشاره کنن به این گوشت، این گوشت به سرعت پاره میشه. گلوی علی بسیار نازک بود، تیر به جای آن که این گلو رو سوراخ کنه، گوش تا گوش علی دریده شد، خون فواره میزد. سید الشهدا این خونه ها رو میگرفت، مقداری رو به آسمان میپاشید، برخی از اون خونه ها رو به محاصل خودش میبرید، یه مقدار از این خونه ها را هم به قنداقه این نازدانه. میفرمود: هفن ما نزل بی انه به عین الله. خدایا چون تو نگاه میکنی این مصیبت بزرگ بر من قابل تحمله. از عالم بالا هم ندا آمد: دعه یا حسین فان له مرزعا فی الجنه. حسین جان علی رو به ما واگذار کن، ما برای او در بهشت دایه‌ای قرار داده ایم. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما. دعاهایی که می‌فرمایند به هدف اجابت مقرون بگردان. صلوات ما